بیرون و از طریق قدرت خارجی میتوانیم در ایران تغییر ایجاد بکنیم، این تصور رو کنار خواهد گذاشت، همون گونه که توهم اصلاح طلبها و تصور اونها رو کنار خواهد گذاشت و مردم ایران راه واقعی تر ولو دشوارتر رو بدور از آرزو اندیشی باید دنبال بکنه.
سپاسگزارم رضا علیجانی در فرانسه، همچنین سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده در بریتانیا و رسول نفیسی و علیرضا کیانی در آمریکا که در این حدود یک ساعت و نیم گذشته همراه رادیو فردا و با شما شنوندگان رادیو فردا بودن تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که پیش رو داریم پس از این انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و روابط ایران و آمریکا و شکلگیری آنچه که تحلیلگران این برنامه بررسی کردند، اینکه آیا مذاکره خواهد بود یا فشار حداکثری یا وضعیتی غیر قابل پیش بینی. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که در این روز چهارشنبه در سیاست جهانی در حال رخ دادن هست میتونید با ما تماس بگیرید از طریق تلگرام، صدای خودتون رو برای ما بفرستید، @فرداگرام نشانی ماست و همچنین میتونید با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید، به ما بگید که منتظر ریاست جمهوری کدام یک از نامزدهای انتخابات هستید و چرا و برای ایران چه فرقی خواهد داشت. همراه رادیو فردا باشید، ویژه برنامه‌های انتخاباتی ما همچنان ادامه داره.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب گرچه دیشب و امروز برای کرسی‌های کنگره آمریکا هم رأی‌گیری انجام شد، ولی رقابت اصلی بر سر ریاست جمهوری و بین دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات بوده. اما آقای ترامپ در 4 سال گذشته چه کرد و برای دومین دوره احتمالیش چه برنامه‌هایی دارد؟ بد نیست نگاهی کنیم به کارنامه دونالد ترامپ.
From this day forward،
از امروز به بعد یک بینش جدید بر کشورمون حاکم میشه. از امروز به بعد اولویت اصلی ما آمریکاست. اول آمریکا.
با این سخنرانی آغازین در ژانویه 2017، دونالد ترامپ نقش جدیدش را به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده بر عهده گرفت. بازرگان و ستاره تلویزیونی که پیش از این هیچ مقام سیاسی نداشته، ناگهان با شعار عظمت را به آمریکا برگردانیم، مهمترین جایگاه سیاسی را از آن خود کرد. او وعده داد که جلوی جرم و جنایت را بگیرد، قراردادهای تجاری را بازبینی کند، مانع مهاجرت غیرقانونی شود و برای دیوان عالی قضات محافظ کار برگزیند. حالا او به دنبال دومین دوره ریاست جمهوریش است، آن هم با حمایت سنگین گروهی از هواداران پرشور و بانفوذش.
یه بار این کارو کردیم و بازم تکرارش میکنیم و این بار کارو یکسره میکنیم.
ترامپ با تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای انتخابات سال 2016 خیلی ها را شگفت زده کرد. در طول مبارزات انتخاباتی چندین بار و از سوی چندین زن به رفتارهای نامناسب جنسی در طول دهه‌های گذشته متهم شد، اتهاماتی که همگی را رد کرد. در نوامبر 2016 با کسب اکثریت آرای کالج انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید، هرچند تعداد آرای مردمیش از آرای رقیبش هیلاری کلینتون کمتر بود.
همه این نظرسنجی ها اشتباه در اومد که خب عالی بود. به نظرم این چیزی که بهش نیاز داشتیم. خیلی واسه دونالد خوشحالم و امیدوارم بتونه کارهای خوبی برامون بکنه.
به محض ورود به کاخ سفید، ترامپ تلاش برای تحقق وعده انتخاباتیش، یعنی اولویت دادن به منافع آمریکا را آغاز کرد. خواستار تکمیل دیواری در مرز آمریکا و مکزیک شد و فرمانی هم برای ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا صادر کرد. در سال 2017 اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی خارج می شود. از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران هم که در مقابل محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش می‌داد کنار کشید، با این استدلال که می‌تواند به توافق بهتری دست یابد.
توافق با ایران یکی از بدترین و یک طرفه ترین قراردادهایی بود که آمریکا واردشون شده.
ترامپ بارها از علاقش به بهبود روابط با مسکو گفته و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تحسین کرده. در مقابل منتقد جدی چین بوده، بر واردات کالاهای چینی تعرفه‌های سنگینی وضع کرد و عملاً وارد یک جنگ تجاری شد.
در طول 25-30 سال گذشته هیچ کی مثل چین جیب ما رو نزده.
در سال 2019 و پس از اعلام پیروزی بر گروه داعش، ترامپ برنامه‌اش برای خارج کردن سربازان آمریکایی از شمال سوریه را اعلام کرد، آن هم در حالی که به خالی کردن پشت متحدان کردش در منطقه متهم شد.
دیگران میتونن مرز سوریه و ترکیه رو کنترل و پاسداری کنن. بذاریم بکنن. هزار سال داشتن میجنگیدن. خب حالا مرز رو کنترل کنن. به ما مربوط نیست. ما میخوایم سربازامون رو بیاریم خونه.
در طول ریاست جمهوری ترامپ، دولتش با تحقیقات زیادی مواجه شد. یک گروه مشاوره مستقل ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 اتهام همدستی اطرافیان ترامپ با کرملین را بررسی کرد و در گزارش نهایش گفت که به شواهد کافی برای متهم کردن ترامپ و اطرافیانش به توطئه دست نیافته. در این حال تأکید کرد که این تحقیقات نتوانسته در مورد اینکه رئیس جمهوری از مسیر عدالت خارج شده یا نه به نتیجه قطعی و نهایی برسد. گروهی از یاران ترامپ اما در جریان پرونده‌های گوناگون گناهکار شناخته شدند. در دسامبر 2019 مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها دونالد ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کار کنگره استیضاح کرد. ترامپ متهم بود که دولت اوکراین را برای پرونده سازی علیه رقیبش جو بایدن و پسرش هانتر تحت فشار گذاشته. مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان او را از هر دو اتهام تبرئه کرد. ترامپ هم پرونده و دادگاه استیضاح را تلاشی برای پاپوش درست کردن خواند.
چیزی که الان شاهدش هستیم بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ سیاست آمریکاست.
اما بعضی از مخالفین آقای ترامپ در کنگره معتقدند رفتار و اعمال او نشان داده که باید از مسندش خلع می‌شد.
با توجه به آنچه که در روند استیضاح شاهدش بودیم، همچنین نظر به نقل قول‌هایی که از مهره‌های اصلی درون دولت می‌شنویم، روشن است که دونالد ترامپ چه به لحاظ اخلاقی و چه از جنبه فکری و ذهنی برای مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آماده و مناسب نیست.
ترامپ در طول دوره 4 ساله‌اش مرتباً به روزنامه‌نگاران به دلیل رویکرد انتقادیشان نسبت به عملکردش حمله کرده.
همین چند روز پیش رسانه‌های اخبار جعلی رو دشمن مردم نامیدم. واقعاً دشمن مردمن، چون حرفاشون هیچ منبعی نداره. همه رو از خودشون در میارن.
در قبال کنترل بحران همه‌گیری کووید 19، ترامپ اصرار می‌کند که کارش فوق‌العاده بوده. منتقدان اما او را به اتخاذ تصمیم‌های غلطی متهم می‌کنند که به قیمت جان بیش از 230 هزار آمریکایی تمام شده. در همین حال اعتراضات سراسری تابستان گذشته به دلیل نابرابری‌های نژادی و رفتار خشونت‌بار پلیس در قبال سیاه‌پوستان چندین بار به خشونت کشیده شد. تصمیم ترامپ برای توسل به نیروهای فدرال و گارد ملی جهت کنترل ناآرامی‌ها انتقاد جو بایدن رقیب انتخاباتی‌اش را به دنبال داشت.
اون دنبال افزایش تفرقه و آشوبه. دنبال نظم قانون نیست. یک استراتژی سیاسی برای زنده نگه داشتن یک کمپین محکوم به شکست.
با نزدیکتر شدن به روز انتخابات، خیلی از آمریکایی‌های نگران از خطر ابتلا به کووید 19 در حوزه‌های رأی‌گیری خواستار افزایش امکان رأی‌دهی به شیوه پستی شدند. گزینه‌ای که پیشتر هم در برخی از ایالت‌ها وجود داشته. دونالد ترامپ با رأی دادن پستی به شکل محدود موافق بود، اما علاقه‌ای به گسترشش نداشت. با این ادعا که این کار زمینه را برای تقلب انتخاباتی گسترده مهیا خواهد کرد. او در یک توییت حتی این سوال را مطرح کرد که آیا نباید برای جلوگیری از تقلب انتخابات را به تعویق انداخت؟ هرچند تغییر تاریخ انتخابات از اختیارات رئیس جمهوری نیست.
رأی‌گیری گسترده پستی منجر به یک آبروریزی بزرگ برای کشور میشه. تایید میدونم اداره پست برای همچین چیزی آماده باشه.
هرچه که هست، حزب جمهوری خواه در 24 اوت رسماً دونالد ترامپ را به عنوان نامزد نهایی خود برای مبارزه با جو بایدن در انتخابات معرفی کرد. آرای نمایندگان حزب از همه ایالت‌ها در مراسمی در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی اعلام شد. مراسمی که برخلاف معمول و به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا کوچکتر و ساده‌تر از همیشه برگزار شد.
برای گفتگو درباره کارنامه کاری و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، و شروان فشندی، عضو شبکه فرشگرد از آمریکا. آقای فشندی، با شما شروع می‌کنیم. چه دستاوردهایی دولت دونالد ترامپ در این 4 سال داشته که شما همچنان ایشون رو مناسب ادامه رهبری ایالات متحده می‌دونید؟
من میتونم دستاوردهای پرزیدنت ترامپ رو به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم بکنم. در بخش داخلی دستاورد ایشون در اقتصاد واقعا میتونیم بگیم اگر بی نظیر نگیم کم نظیر بوده. ایشون با کم کردن مالیات شرکت‌های خصوصی، در واقع کورپرات تکس، موجب شد که بسیاری از شرکت‌ها، شرکت‌های بعضن آمریکایی یا بین‌المللی که تولید خودشون رو به خارج از آمریکا برده بودن، برگردونن در آمریکا و کارزایی بشه، بیکاری کم بشه، طوری که پیش از بحران کرونا میزان بیکاری به کمترین میزان در 50 سال گذشته رسیده بود. هم بیکاری عمومی و هم بیکاری بین سیاه‌پوستان، بین اقلیت‌ها، برای زنان و غیره. و همچنین ایشون دستاورد دیگه‌ای که داشتن این بود که با حمایت از تولید انرژی در داخل، به ویژه صنعت فرکینگ یا حفاری هیدرولیکی که یک تکنیک جدید هست، فقط این در آمریکا الان در ابعاد گسترده اجرا میشه، موجب شد که پس از 50 سال کشور آمریکا به استقلال انرژی دست پیدا بکنه. یعنی میزان انرژی که صادر میکرد، میزان نفت و گاز و انرژی که صادر میکرد، بیشتر از وارداتش بشه، و این هم موجب شد که بخش صنعت مانیفکتچرینگ قوی بشه. این هم یکی از اون وعده هایی بود که پرزیدنت ترامپ داده بود. اما در زمینه دستاورد خارجی به ویژه
در 30 ثانیه بگین دستاوردهای خارجی ایشون رو، ممنون میشم.
مهمترین دستاورد خارجیشون در زمینه خاورمیانه ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل بود که این بی‌نظیر هست و ابتکارشون هم این بود که مسئله فلسطین رو فعلا کنار بذارن، بین کشورهای عربی عادی‌سازی روابط با اسرائیل رو پیگیری بکنن.
آقای میلانی، آقای فشندی اشاره کردن به دستاوردهای دولت دونالد ترامپ، شما چه ارزیابی دارید؟
با عرض سلام. الهاز اقتصادی برنامه ایشون تا قبل از اینکه کووید 19 حمله بکنه رکورد نسبتاً خوبی بود. یعنی در رابطه با رئیس جمهورهای دیگه نگاه کنید، مثل حتی اوباما، رکوردشون خوب بود، ولی این نبود که بهترین رکورد تاریخ آمریکا باشه. اینطور چیزی نیست. آمار خیلی روشنه، نشون میده الهاز به وجود آوردن شغل، لحاظ بیکاری، رکورد آقای ترامپ بهتر از رکورد آقای اوباما نبود. اما مسئله عمده اینه که امروز اون رکورد اقتصادی دیگه وجود نداره و به خاطر کرونا در مملکتی که بهترین سیستم سلامت دنیا رو داره، بهترین اطباء رو داره، بهترین بیمارستان ها رو داره، بیشترین خرج رو برای مسائل سلامتی میکنن، بالای 230 1000 آمریکایی کشته شد، مردن به خاطر کووید. و بنابراین از اونجایی که مسئولیت اول و مهمترین مسئولیت رئیس جمهور آمریکا محافظت جان آمریکایی‌ها هست، به نظر من رکوردی که ایشون در این 4 سال داشته رکورد خوبی نیست.
آقای فشندی، و سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، این فشار حداکثری و افزایش تحریم‌ها در قبال جمهوری اسلامی تا چه حد ایالات متحده رو به اهدافش در این راهبرد رسونده به نظرتون؟
بله، نکته مهمی اشاره کردید. ببینید، بخش بزرگی از همین دستاوردی که پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه داشته ناشی از همین سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسلامی هست، چون جمهوری اسلامی یکی از عوامل تنش‌زایی و گسترش جنگ افروزی و تروریسم در خاورمیانه بوده و هست، و هر چقدر که به دلارهای نفتی دسترسی بیشتری داشته باشه، اون دلارهای نفتی صرف بهروزی مردم ایران، صرف بهبود اقتصاد مردم ایران نخواهد شد، صرف جنگ افروزی و تروریسم خواهد شد. در واقع منزوی کردن ایران یکی از عواملی بود که پیش زمینه صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل رو فراهم آورد، و من پیش بینی میکنم که اگر آقای ترامپ در انتخابات برنده بشه، احتمالا عربستان سعودی هم مثل امارات و سودان و بحرین روابطش رو با آمریکا، با اسرائیل عادی بکنه، و چه بسا عمان همین کار رو بکنه، و در مرحله بعد کشورهای دیگه عربی و شاید حتی عراق هم در نهایت احتمالاً جزء آخریا خواهد بود البته، و ایران بیش از پیش منزوی بشه. یعنی ایرانی که جمهوری اسلامی که میخواست هلال شیعی درست بکنه و اسرائیل رو محاصره بکنه، خودش در هلالی از اتحاد عربی یهودی محاصره خواهد شد، و این نتیجه و دستاورد سیاست فشار حداکثری هست برای دولت آمریکا. حالا در داخل هم به مردم ایران کمک کرده، چون هر چقدر که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، بخت مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی قوی‌تر خواهد شد.
آقای میلانی، آقای فشندی منزوی کردن جمهوری اسلامی رو به عنوان دستاورد بزرگ دونالد ترامپ از این مسئله یاد کردن، شما در این رابطه چه ارزیابی دارید؟
سیاستی که دولت ترامپ اتخاذ کرد در رابطه با ایران، در رابطه با فشار حداکثری، حرفی که زدن اینه که میخوان ایران رو به پای میز مذاکره بیارن، به خاطر اینکه قرارداد برجام قرارداد خوبی نبوده و آقای ترامپ میخواست قرارداد بهتری رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، به علاوه میخواستن که نفوذ ایران رو در منطقه کمتر کنه. اگر شما به رکورد این سیاست نگاه کنید، می‌بینید که یک، ایران به پای میز مذاکره نیامد و با تمام فشارهای اقتصادی که با ایران داشتن، تا امروز ایران حاضر نشده که وارد مذاکره با دولت ترامپ بشه. به علاوه فشارهای حداکثری، درسته که یک مقداری فشار به جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی آورده، ولی حقیقت اینه که این فشارها بیشتر به مردم بیگناه ایران بوده. شما موقعی که اون نفت یک مملکتی رو جلوشو میگیری، فقط به اون دولت هم فشار نمیاری، به مردمی هم فشار میاری که دارن از اون پول نفت استفاده میکنن. و مسئله سوم اینه که صحبت از این میکنن که ایران ایزوله شده. اگر مقایسه کنید موقعیتی که ایران امروز داره با 4 سال قبل، خیلی تغییری نکرده. در عراق موقعیتش نه فقط بدتر نشده، شاید هم این مقداری بهتر شده. در لبنان موقعیت همه خراب شده، ولی حزب الله که متحد اصلی ایرانه، فعلا پرقدرت‌ترین کشور، پرقدرت‌ترین نیروی لبنانه. در سوریه ایران رابطه خیلی نزدیکی داره و همینطور در یمن.
ممنون از هر دوی شما آقایان. چند دقیقه دیگه دوباره با شما خواهیم بود برای بررسی سیاست‌ها و مواضع جو بایدن، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نگاهی می‌کنیم به مسیری که جو بایدن برای رسیدن به اینجا طی کرد.
دوستان، من می‌خوام یه حرف مهم بزنم. من می‌دونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب می‌کند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌هایی در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد. همکاری که ممکن است احتمال حمایت رای دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن، بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.